سلام دارم به شما شنوندگان و بینندگان این برنامه. امیر هستم و در خدمت خانم سریا شهابی و آقایان محمد اشرفی و محمد عبدیپور هستیم. من مایل هستم ابتدا از هر سه این عزیزان برای شرکت در این برنامه و این گفتگو تشکر کنم. بحث امروز ما در رابطه با موضوع اخیری است که در واقع در رابطه با کمک مالی و چگونگی و توسط کی و تأثیر اون در جنبش طبقه کارگر مطرح شده. خواستم اگر اجازه بدین دوستان ما این بحث رو آغاز کنیم، ببینیم اصولا کمک مالی چه تأثیری رو، چه از لحاظ بر حال چه مثبت چه منفی بر طبقه کارگر داره و اصولا آیا ما یک خط میزانی رو داریم برای اینکه از کی باید کمک بگیریم، از کی نباید بگیریم و اصولا این کمک ها چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه. خواستم اگر اجازه بدید صحبت رو ابتدا با آقای محمد عبدیپور آغاز کنم. آقای عبدیپور، من سلام دارم به شما و ممنون از اینکه وقت گذاشتین. اگر اجازه بدید بحث رو با شما آغاز کنیم و اینکه اصولا تأثیر کمک‌های مالی توی جنبش طبقه کارگر به چه شکل خواهد بود و به چه شکل هستش.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان رادیوتان. قبل از هر چیزی من به جمله نویسنده اشاره کنم که می‌فرمایند هیچ انسانی انقدر ثروتمند نیست که بتواند گذشته خیش را بازخرید کند. در مبارزات کارگران هستند بسیار کسانی که با دل و جان از آنان حمایت می کنند و بسیاری دیگری فرصت طلبانه برای دستیابی به اهداف شخصی خود به درون مبارزاتشان خزیده تا از این را به نام و ننی برسند. ما فعالین چپ درون جنبش کارگران با فرد مخالف نیستیم، یعنی ما با آقای اوسانلو هیچ مخالفتی با شخص خودش نداریم، با گرایشش، با این روی کردی که اومده از سلطنت طلبه یا از کسای دیگه پول گرفته. ما با گرایشش، این گرایش رو به چه جایی هدایت میشه، بلکه با گرایش ضد کارگری آنان مخالف هستیم و میخواهند با پول گرفتن به هر نامی جنبش کارگری را خدشه‌دار و از حالت مستقل بودنش بیاندازند و جنبش مستقل کارگری را به زیر مجموعه سرمایه‌داری هدایت کنند. ما با این شیوه گرایش مخالفت و با آنان نیز در این مبارزه می کنیم، چون بودن کسایی قبلا اومدن از جسم و از چیزهای دیگر استفاده کردن، پول گرفتن و برای نفع شخصی خودشون گرفتن، برای کار جنبشی نگرفتن. آقای اوسانلو نمونه ای از آنان است که در تاریکی بدون اثر راه می روند. متاسفانه بر اساس عدم شناخت و یا تجربه کافی و یا آگاهی از وضعیت، مبارزات کارگران با حمایت رسانه‌ای از شخصی چون اوسانلو اومدن اینا ازش حمایت کردن، به جای آنکه وی به زیر مجموعه طبقه کارگر تبدیل شود، خود نردبانی شدن برای دست یافتن هر چه زودتر نام برده به منافع شخصی و بینشیش. دوستان بیایید از انسانها غول نسازیم، چون همان گونه آقای اوسانلو نشان داد این غول شدن میتواند تمامی تحلیل های آنان را نقشه بر آب کند. کسایی که اومدن از ایشون حمایت کردن حالا چه جوابی برای جنبش کارگری دارن؟ مگر آقای اوسانلو چیست که نقل هر محفل و خوراک هر قلمی شده است؟ ما به هنگام رفتن ایشان به ترکیه با صراحت کامل وی را نقد کردیم. نوشته همون هم هست. حتی آن زمان کس و کسانی با نوشته و بوسه باران کردنش از این فرد کوه یخی ساخته بودند. ما مرزبندی نمودیم. تا جایی که بودن کس و کسانی که در دام محفلیزم غوطه‌ور شده بودند. مبارزات کارگران را فدای ندامکاری محفلهایشان نموده و با نوشتن تومار ما را نقد می کردن. که حالا با چه زبونی بگم سر خجالت فرود بردن. تحلیلاشون ضد کارگری بود. می دونستن ما علیه آقای اوسانلو یا دشمنی داریم باش یا نه. ما گفتیم آقای اوسانلو این کار رو نکن. اینجوری این راهی که گرفتی این گرایشی که داری اشتباه است و بیراه میدی. اوسانلو از زمانی که در انتخابات سید محمد خاتمی صراحتا گفتن رأی خیش را به ایشان بدهید اصلا رو به جنبش کارگری و اصلاح طلبان تنها نمایندگانی هستن که میتوانن از منافع کارگران دفاع کنن. خود این را نشان داد متاسفانه یا بر اساس عدم شناخت از اهداف کارگران و یا غوطه‌ور شدن در دام سکتاریست مطلق باز هم حامیان اوسانلو دست از حمایتشان را پایان ندادن. به هر حال با رفتن اوسانلو به ترکیه و مصاحبه آنچنانی با قلم بدستان و رسانه های ضد کارگری سرمایه‌داری نشان داد که شخص خود و منافع اقتصادیش از همه چیز برای وی اهمیت بیشتری دارد. این نظر آقای اوسانلو بود. مرزبندی های ما در مقابل این نمیدونم واقعا فرصت طلب بگم نمیدونم ضد کارگری بگم و قدم برداشتن به سوی سلطنت طلبان و شخص جهانشاهی که اون موقع در ترکیه بود نشان داد که این کوه یخی ساخته شده با اولین اشعه آفتاب چگونه آب شد. آنانی که از داخل گونه هایش را بوسه باران می کردن به کارگرانی که در سخت‌ترین شرایط کار و اقتصادی زحمت کشیده خانواده هایشان را نان می دهند چه جوابی داد؟ اون موقع ایشون در زندان بود. ما کمک‌های مالی و کمک‌های چه می‌کردیم از جیب خودمون به خانواده اوسانلو می‌دادیم. ما چشم انتظار هیچ کسی نبودیم که پول بده به اوسانلو. ما فعالین کارگری از هر شهری چند نفر اصلا برای خودمون عادت بود، برای کسانی دیگه هم انجام دادیم. جزء وظیفه بود. دو روز قبل از اینکه به آخر ماه می‌رسید آقای اشرفی همون موقع بوده، خودش هم شاهد این وضعیت هست، پول بهش به خانوادهش میفرستادیم، پول جمع میکردیم و به خانوادهش میدادیم. هرچند ما میدانیم آنانی که بوسه باران ایشان میکردن اوسانلو را خود نیست همچون منافع شخصی از همه چیز برایش هم مهمتر بوده و همین است کسایی که ازش دفاع میکردن اون موقع. ما حق نداریم آنان را مورد سوال قرار دهیم چون خودشان کاری کردن که اوسانلو جاپای آنان گذاشته است. کسایی هم بودن در داخل جنبش کارگری همین کاری که ایشون کرده اونا هم کردن. حالا براش بوسه باران و اینا میفرستن. کمک های مالی دلاری مال همین سلطنت طلبا و کسایی که با اوسانلو بود جریاناتی و کسانی خود را پدرخانه کارگران می دانند و برای اوسانلو چجوری ایشون را یه رهبر کارگری تمام عیار چیز می کنند، قلمداد می کنند که واقعا یه موقع زحمت کشیده در یک چرخش 360 درجه ای اوسانلو اومد به چیز هم رسیده. ما هم یه چیز دیگه هم از یاد نبریم. منصور اوسانلو هیچگاه نگفته من چپ هستم یا من طبقاتی فکر میکنم. یک کسی بوده سندیکالیست بوده و از اینم بیشتر از ایشون انتظاری نیست که کارایی چه کرده. واقعا ما بگیم اونی چه گفتم غسانلو آنی نبوده که هر محفلی و یا هر کارگری وی را مورد بازخواست قرار دهن. ماهیت ایشان آن بوده که حالا نشان داده بود چون هنرپیشه ای کار کشته سوار بر موج مبارزات کارگران شرکت واحد شد. تاجا پایی و لقمهی گشادتر از دهانش و چربتر از چرب در محل سرمایه‌داری و مترسک های چون جهانشایی ها که از همه جا مانده و جا رانده بودن و هستن به دست آورده. ولی این باید درسی باشد برای حال و فردای کارگران که از هیچ کسی بود نسازن. ما بود.
بله، متشکر از شما آقای اردیپور به خاطر توضیحاتتون. اگر اجازه بدید سرایای شهابی عزیز، سلام دارم به شما و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، در این برنامه شرکت کردین. صحبت امروز بر از سر اینکه آیا کمک مالی رو باید گرفت یا نه و از چه کسی و چگونه. من اینجا لازم توضیح بدم که ما از آقای منصور اوسانلو هم دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنن. ایشون در آخرین لحظات انصراف دادن و توضیح دادن که شرکت و توضیح این موضوعات بیشتر جنبه های حرف داره و مانع فعالیت های عملی ایشون خواهد بود و در آینده این موضوع رو خودشون در یک برنامه ویدئویی توضیح خواهند داد. به هر حال متاسفیم که ایشون رو در این برنامه نداریم، ولی قرار بود که ایشون هم شرکت کنن. من صحبت رو با شما خانم شهابی ادامه میدم و مایل هستم نظرت شما رو در این رابطه بشنوم.
خیلی متشکر و خسته نباشید. منم متاسفم از اینکه آقای اوسانلو نتونستن امروز باشن، هرچند که سرزنششون نمی کنم. با حملات و با تعرضی که شده من فکر میکنم خب حتما خیلی کار سختیه که توی برنامه های مختلف شرکت کردن. به هر حال حتما ایشون صحبت های خودشون میکنم، من صحبت های خودم رو میکنم. مطالبی خونده شده، نامه های عکس العمل های مختلفی بوده. ما از 3 نفر از فعالین سرشناس جنبش کارگری از زندان نامه داشتیم و دوست عزیزمون محمد عبدیپور از فعالین کارگری الان صحبت کردن. مسئله ابعاد خیلی خیلی وسیع پیدا کرده. از کجا باید شروع کرد؟ ببینید، این اولین بار نیست که یه همچین اختلافات و یه همچین تخاصماتی پیش میاد. این یه گرایش شناخته شده است. به نظر من یه گرایش شناخته شده است که شما از اون موقعی که الان صحبت کردن دوستمون از این که چرا اومده ترکیه اوسانلو و چرا فعال کارگری از کشور خارج میشه تا اینکه رابطه شخصیش با همسرش چی شد، رابطه جنسیش چی شد، تا اینکه اون فعال کارگری کلیهش رو میخواد عمل بکنه، یه دفعه بحث طبقاتی را میفته که چرا باید کلیه بخره، باید بذارن کلیه خریدن کار بورژوایی و از این حرفا. دوستمون محمد عبدیپور از خودشون به اسم ما فعالین چپ صحبت کردن. من فکر میکنم که طبقه کارگر چپ و راست نداره، گرایشات مختلف داره، گرایش رفرمیستی داره، گرایش اصلاح طلبانه داره و گرایش کمونیستی سوسیالیستی داره. چپ و راست نداریم، همش هم عضو خانواده کارگری. همونقدر آقای اوسانلو عضو خانواده کارگریه که دوست عزیزمون محمد عبدیپور، همونقدر که رضا رخشان، همونقدر که رضا شهابی و همونقدر که شاهرخ زمانی و همه دوستان دیگه، اینا هم عضو خانواده کارگری هستند. کارگر رو نمیشه از خانواده خودش بیرون کرد به خاطر اختلاف نظر. با آقای اوسانلو اختلاف هست، اختلاف نظر هست. آقای اوسانلو یه فعال سندیکاییه، خب چپ نیست که نیست. کی میتونه بیرون بکنه فعال سندیکایی رو توی جنبش کارگری ایران به خاطر نظرات سیاسیش؟ کی میتونه رفورمیزم رو توی جنبش کارگری غرب بیرون بکنه؟ باب کرو که قهرمان و سمبل مقاومت و اعتراض کارگرای انگلیسه، حقوقش 120 هزار پوند در ساله. حقوق کارگرای بخش محرومتر انگلیس حتی 30,000 پوند نیست. هیچ کس هم این رو به محاکمه نکشید به خاطر نقشی که داره تو مبارزه طبقه کارگر. ببینید شما هیچ کس با عضو خانوادش اینطور که با اوسانلو رفتار کردن رفتار نمی کنه. آدم باید در مورد منتقد سیاسیش، مخالف سیاسیش هم منصف باشه. میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد اوسانلو نگفته کمونیستی، می قرار همه طبقه کارگر کمونیست باشه. تازه من نمیدونم دوستانی که به خودشون میگن چپ برای چه جور کمونیسمی میجنگن و چرا جمهوری اسلامی و چرا بورژوازی ایران از همچین فعالیتایی باید احساس خطر بکنه. میخوام بگم که ما و شمای نیست، همه عضو خانواده کارگریان. اختلاف نظر هست، اختلاف نظر سیاسی هست، اختلاف نظر سیاسی رو باید سیاسی حل کرد، بهانه‌گیری شخصی نباید کرد. حالا در مورد پول صحبت میکنیم. خارج اومدن بده، چرا بده؟ و کارگری به فشار آوردن میاد بیرون، مگه قرار کارگرها چیزی که مادام العمر هستن در زندان ها بچینن تنهایی بجنگن با جمهوری اسلامی تا آخرین قطره خون؟ این مبارزه کارگری نیست. کارگری طبقه ایه که نباید بره زندان، باید بیرون باشه، متحد باشه، متشکل باشه، بورژوازی رو عقب بزنه، بره دولتش رو تشکیل بده. اگه چیزی به اسم گرایش کمونیستی هست برای گرفتن قدرت سیاسی، برای اینکه طبقه کارگر به قدرت برسه و سوسیالیسم رو بیاره، با این دعواها، این یه گرایش معینیه، اتفاقا مال گرایش میگم نه خود دوستان، یه گرایش یه چپ معینیه، اونم چپ خارج از طبقه کارگری. اگر نه شما برید به خانواده بچه مریض اون کارگری که زندانیه بگید یه نفری سندیکالیست رفرمیست، همه این سندیکالیست رفرمیست ها که کعبه آمال فعالین کارگری ایرانن که تو غرب هستن، بگین راه افتاده پول جمع میکنه. حالا اینکه این پولا چی شده، پول جمع کرده برای شما، بهش بگین نه نگرفتیم، نمیخوام بهش پس بدیم، میگه شما سکت مذهبی هستید، پول حرام حلال میکنید. چی کار کرده فعال کارگری؟ پول جمع کرده. هزار یک دعوا هست که قبلنا پول چطوری بوده، شما قهرمان شدی، قهرمان شده، بالاخره شخصیتیه، همونقدر شخصیتی که دوستان دیگه هستن و اینا سرمایه جنبش کارگری هن. چطوری آدم با سرمایه خودش این کارو میکنه؟ هیچ، میگم هیچ خانواده با عضو که اینا اعضای خانواده کارگر، اعضای جنبش کارگری هن. من اختلاف نظر دارم، از اختلاف نظر سیاسی دارم با پلتفرمی که آقای ببخشید آقای اوسانلو فکر میکنه که با جنبش سندیکایی میشه به اصطلاح تغییرات اساسی تو ایران به وجود آورد. من معتقد نیستم این به این همچین چیزی، اختلاف سیاسی دارم، ولی هر قدمی که فعالیت میکنه که یه ذره من حقوق صنفی کارگر رو تامین بکنه 100% مورد حمایت منه، مثل رفیق کارگری که شما سندیکالیست یا رفرمیسم، و ما دو تا گرایش داریم، رفرمیسم و کمونیسم، تاریخا و سنتا و همیشه همینطور تو همه جای دنیا دارید. تو غرب گرایش رفرمیستی حاکمه، در ایران گرایش کمونیستی خیلی قویه تو جنبش کارگری، منتها متاسفانه بخشش به شدت متاثر از چپ حاشیه‌ای محصلی که مرزبندیشو با کلیه فروختن و کلیه خریدن و رابطه جنسی گرفتن و چرا پول از سرمایه‌دار، پول حلال و حلام و حرام و این چیزا میفته به جون خودش و خودشو هرس میکنه. چطوری میشه این از این نظر، نظرم دو تا گرایشه. من قائل به چپ و راست نیستم. چپ و راست مال احزاب چپ، مال این گروهایی که میبرن تو طبقه کارگر. چپ و راست طبقه کارگر نداره، رفرمیسم داره، رفرمیست داره و کمونیست داره. رفرمیستاش سندیکالیستن و با نهادهای دولتی اتحادیه‌های زرد دست چیز شورای اسلامی خانه کارگر کاری نداریم. و آقا طرفدار خاتمی بود، خب باشه اختلاف سیاسی داریم، ممکن اصلاح طلب باشه، باشه اختلاف سیاسی داریم، شما میریم میگین که نه این راش نیست و نباید طبقه کارگر برید. رفرمیست همیشه این کارو بود، تو همه جای دنیا این کارو میکنه. و شما حتما به عنوان گرایش کمونیستی باید نشون بدید به کارگرها که خب این اشتباهه، اون دعوای سیاسی سر جاشه، منتها این بهانه‌گیریه. چرا ایشون قهرمان شده، چرا اون از من بزرگتره، شما مهمتری یا من مهمترم، من اینجا دارم خورد میشم، شما اونجا رفتی داری عشقتو میکنی خارج کشور. این به نظر من این گرایشات کارگری نیست، این نحوه برخورد چیز نیست. اختلاف سیاسی شادن باید مطرح بکنه. این دست در مورد این، ما انواع اینو زیاد داریم، از کلیه فروخته، کلی کارگری، فعال کارگری، کارگری که کلیهش باید بره کلیه پیوند بزنه، این که کلیه تو از کجا میخری و بقیه ندارن. آدم با بچه خودش این کارو نمیکنه، بچه شما مریض باشه میرین از هر جا براش کلیه گیر میاری. نه من چطوری میشم با فعال کارگری رو اینجوری کلیهشو به مزایده گذاشت تا رابطه جنسی تا خود. این از نظر مورد اینکه این گرایش ما و شمایی به نظر من نیست، گرایشات مختلف هست، دو تا گرایش اصلی هست. کارگر مذهبی میتونه اصلاح طلب باشه، میتونه خودش رو توی جنبش کمونیستی ببینه، اعتقادات مذهبیش تعیین نمیکنه، دنبال چه راه حل بنیادینی هست که فکر میکنه طبقه کارگر رو به قدرت میرسونه اون تعیین میکنه، و اینا بحثای معتبری هستش. در مورد اینکه پول از کجا اومده، ببینید شما به عنوان یه حزب، یک سازمان کارگری بزرگ، یه نهاد بزرگ، احتیاج به امکانات دارید. تحریم کردن امکانات جامعه بورژوایی کار محصلاست، کار این چپ حاشیه‌ایه که تو غربم صبح تا شب همه چی تحریم میکنه، ریخت قیافش هم یه جوری میکنه که هیچکی نمیفهمه چی کار داره میکنه، مرزبندی میکنه، از یه سکته کوچیکم بول جلوتر نمیره. تمام این اتحادیه کارگری دارن پول میگیرن، از بیزنس‌ها دارن پول میگیرن. در چه پول، اگه مبارزه کارگری میخواد به پول طبقه کارگر تامین بشه، شما صندوق بیمه، صندوق اعتصاب که میذارین، وقت بعد از مردم شناسنامه طبقاتی بگیرید ببینم این پول شما سرمایه دارید، آدمو میگم نه نهاد، شما سرمایه دارید یا شما خرده بورژوایید یا شما کارگرید. اون وقت مبارزات کارگری فقط باید به استثمار کارگر بغلیش باشه، همه اونا باید فقط بیان به صندوق اعتصاب پول بدن یا قلک بچه مدرسه، یا به پول و امکانات احتیاج دارید. نهادها فرق میکنه، شما از دولتی که باش میجنگید بهت پول میده که بیا تو وزارت اطلاعات برای من کار کن، کمک مالی به نهاده نیست. ولی بورژوازی، گرایشی توی توی خود سرمایه هست که تحت عنوان این که جامعه عادلانه تری میخوام بیارم که نمیتونه بیاره، یه خیرخواهی هایی میکنه. چرا میکنه؟ میتونیم جداگانه در موردش صحبت بکنیم. این سیاسفید کردن ها و این شیطان سازی ها از هر تک آدمی که امکان نداره یه قرون بندازه توی قلک کارگر، اگه فکر نکنه که چیزه، در تحلیل نهایی بورژوازی حتی جامعهش هم میخواد تصویر به اصطلاح عادلانه تری ازش بده، حتی اگه به فقرهای آفریقا هم کمک میکنه میخواد چهره خودش رو خوب نشون بده، در این تردیدی نیست، میخواد چهره خودش رو نشون بده که من بالاخره مثل برگ خزون ریختن بچه های تو افغانستان رو دوست ندارم، در نتیجه یه پولی براشون میفرسته، اون پول پس بفرستن همشون بمیرن از قحطی. بورژوازی برای خودش میکنه. کمونیست ها چطوری ازش استفاده میکنن؟ کارگر فعال کارگری چطور تحریمش میکنه؟ پول حرام حلال نداریم، امکانات میخواد، مبارزه کارگری امکانات میخواد، امکاناتو باید از راه سالم به وجود آورد. آقای اسانلو اومده تو تلویزیون گفته این پولا رو دادن، تشکر کرده و حالا شوکه شده، شوکه نشده و میخوام برم برای این کار خرجش بکنم. تکفیر کردن و نفرین کردن و احکام مثل آدمای مذهبی رفتار کردن که کفر کردی، به نظر من مال گرایش واقعا گرایش کارگری نیست. شما به من بگو ببینم، یک اتحادیه بزرگ کارگری، یک جنبش بزرگ کارگری میخواد فردا تلویزیون بزنه، میخواد فردا روزنامه در بیاره، میخواد فردا صندوق یک ماه اعتصاب رو پول پر کنه که مجبور نشه مثل شورای نفت از اسلامی ها پول بگیره که شورای اسلامی رو بیافرسن توش، از جریان های ارتجایی پول بگیره. همین الان فرض کنین که توی برزیل مسابقات فوتبال اتحادیه سراسرش میتونست همه جا سر تا سرش صندوق بذاره بگه که این مسابقات شما با این انرژی مثبت اومدید فلان فلان اینو پر کنید، من یه ماه دیگه میخوام صندوق اعتصابم پر پول باشه که نشکنم زیر فشار طبقه ای که منو به خاطر نیاز مالی میخواد بشکنه. ایرادی داره کمونیستی که بره این کارو بکنه بعد بگه نه 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 اینا حرامه، من میرم از فقط فقرا پول جمع میکنم یا از کارگر بغل دستین که استثمار میشه کار جمع میکنم؟ کمونیستا تغییرات بنیادین و بزرگ میخوان، چپ اگه خودش رو کمونیست میدونه، من متاسفم که اسم کمونیست خراب میشه با این رفتارا. پول حرام حلال نداریم. شما درسته از وزارت اطلاعات نباید پول بگیری، از پروژه‌ای که میخوان آلترناتیو سازی کنن ایرانو بکنن عراق نباید پول بگیری، اینا پروژه سیاسیه، ولی صندوق اعتصاب بگیرین و صندوق بچرخونید بگین که هر کی دلش به درد میاد از اینکه کارگری که حقوقش رو نمیدن پول بندازه تو این صندوق، دیگه از شناسنامه طبقاتی نمیگیری. دوستان صحبت میکردم، ما قبلش صحبت میکردیم، پول از خارج میاد، از داخل میاد. یه ممکنه یه جنبه هایش دوستمون محمد عبدیپور میگفتن که خب مسئله امنیتی ممکنه به بار بیاره اینا، که اینا من فکر میکنم از نظر فنی امکانش هست، منتها به طور واقعی الان خارج و داخل خیلی به هم وصله. خود آقای اسانلو میگفتش که یک دلیل این که بالاخره کاندید کردن و جایزه دادن این که این جایزه ها پولیه، نمیدن به فعال کارگری کمک خانوادشه. کارگر به تفرقه به خاطر پول احتیاج نداره تو صفوفش که شما پول میگیری میدی به اون نمیدی به اون. خب یه پروسه شفافی باشه، یه پروسه همیاری باشه سر این که یه نهادی دستشون درد نکنه پول جمع میکنن. من فکر میکنم که هر کسی توی خانواده کارگری بشه این که شون رفته داره پول جمع میکنه برای اینکه کارگرای زندانی مجبور نشن برگردن زندان، ببخشید مجبور نشن خانواده هاشون محرومیت بکشن، از این فعالیت میگم که خب خود دستش درد نکنه. باش اختلاف نظر داری سیاسی دارین، اختلاف نظر سیاسی رو مطرح میکنی، منتها این همه بار این مسئله کردن، مثلا دوستمون میگه هنر پیش شدن و نمیدونم یه چه صحبت های اخراج، کی مبصری که کیو اخراج بکنه؟ مگه جنبش کارگری مبصر داره؟ کی این ورقه رو، این مجوز رو داده به رفقای رادیکال و چپ و خیلی خیلی فعالی که امروز تو زندانن و همه ما داریم برای آزادیشون کار میکنیم؟ کی بهشون مجوز داده که آقای استان رو از جنبش کارگری بیرون بکنن؟ چرا بابکرو رو بیرون نمیکنن؟ بابکرو خیلی رفرمیستر از آقای استانلوه. چرا تمام اتحادیهایی که میریم صبح تا شب دنبالشون رو نمیریم سنگ بارون بکنیم تو غرب و تو آیلو کنارشون قایم میشیم؟ اونایی که تو آیلو نشستن کیان؟ نمایندهایی هستند که دولت‌ها به رسمیت شناختنشون، گذاشتنشون اونجا. درنچه من فکر میکنم که هیچ درجه مبارزه، هیچ درجه برحق بودن، برحق بودن نظری که من چون کمونیستم و چون برحق ترم به اصطلاح و چون مبارزه بیشتری میکنم و محرومیت بیشتری میکنم میکشم و چون توی زندانم و قل و زنجیرام سنگین تره، مجوزی رو صادر نمیکنه که آدم بی‌انصافی بکنه، در اونم در حق یکی از اعضای خانواده خودش که باش اختلاف نظر سیاسی داره. میبخشید من اگه طولانی
هست. بله متشکر از شما خانم شابی. محمد اشرفی عزیز سلام دارم به شما و سپاسگزارم که وقت تو به ما دادی، بشنویم نظر شما.
من هم خدمت شما و دوستان سلام عرض میکنم و بحثم رو اینطوری شروع میکنم که در تاریخ طبقه کارگر چه به صورت جهانی و چه به صورت ملی ایران یک حرکتایی وجود داره که این حرکت‌ها معمولاً از طرف سرمایه‌داری برنامه‌ریزی میشه، کنترل میشه و پیش برده میشه. از جمله و اینم بگم که تمامی این برنامه‌ها هم دقیقاً از نقطه نظر کمک مالی شروع میشه. یعنی سرمایه‌داری در اولین مرحله برای منحرف کردن جنبش طبقه کارگر با پول وارد میشه. نمونه هاشو بسیار زیاد دیدیم و مسلماً هم تاریخ ثبت کرده. حدود مثلا فرض بگیرید 90 سال قبل احزاب انقلابی وجود داشتن و پیوند ارگانیک با جنبش کارگری داشتن. سرمایه‌داری هرگز نمیتوانست با احزاب انقلابی اون زمان مقابله بکنه و دلیلش هم بود که طبقه کارگر پشت این احزابش ایستاده بود. بنابراین کاری که سرمایه‌داری انجام داد این بود که با خریدن طبقه جنبش کارگری دست احزاب چپ یا احزاب کمونیست یا احزاب انقلابی را از پایه‌های اصلی خودش کوتاه کرد. این طی تاریخ ثابت شده که پول چه کارهایی میکنه و الان اگر شما نگاه میکنید که ده‌ها احزاب داریم به اسم کمونیست، به اسم سوسیالیست، حزب طبقه کارگر، حزب فلان، ولی هیچ کدوم پایه توده‌ای ندارن، فقط به این دلیله که سرمایه‌داری با پول اینها را از هم دور کرده، از هم جدا کرده و اون احزاب برای زنده ماندنشون وابسته به پولهایی شدن که سرمایه‌داری بهشون میده و به دنبال این وابستگی به توجیه تراشی گرفتن پولها و تئوریزه کردن پول گرفتن ها پرداختن. بنابراین این که ما میایم میگیم حلال حرام فلان بهمان کردن پول فرق میکنه، اینا درست غلطه. حلال و حرام نیست، بحث اینه هر پولی از کانالی که وارد میشه اندیشه، افکار و خواسته و مطالبات اون کانال رو با خودش انتقال میده. بعد از مدتی مصرف کننده در مسیری حرکت میکنه که اون کانال براش دیکته کرده. به این دلیلی که ما میبینیم احزاب چپ یا کمونیست امروزی ما نمیتونن حزب طبقه کارگر باشن، چون تمام پایه هاشون بر مبنای اون پولا ساخته شده و سرمایه‌داری میدونسته برای جدا کردن این احزاب از طبقه کارگر پول خرج کنه کافیه و کرده، و حالا نتیجهش اینه که میبینیم. نتیجهش رو چجوری میبینیم؟ میبینیم سال 88 توده ها میان بیرون ولی احزاب مدعی هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون قبلا سرمایه‌داری با پول دادنش این احزاب اخته کرده. این احزاب احزاب طبقه کارگر نیستن که بتونن توی جنبش مثل 88 عرض اندامی بکنن. خب این نتیجه از که شروع شد؟ 90 سال قبل، زمانی که سندیکاها اتحادیه‌های کارگری با فروخته شدن خودشون به سرمایه‌داری و با در قرار گرفتن مسیر سرمایه‌داری بر علیه احزاب خودشون دست به کار شدن و نتیجهش امروز دیده میشه. خب اینجا ما میایم بررسی میکنیم انقلاب آلمانو، بررسی میکنیم جنگ اول جهانی را، بررسی میکنیم جنگ دوم جهانی را، بررسی میکنیم جنگ های داخلی اسپانیا را، بررسی میکنیم کشتارهایی که به سرمایه‌داری با استفاده از خود طبقه کارگر بر علیه احزاب انقلابی یونان و ایتالیا به کار برد. اگر ما این تاریخ ها را فراموش کنیم، یعنی این که داریم تئوریزه میکنیم پول گرفتن از سرمایه‌داری را. پول خونسا نیست، حلال حرام نیست، ولی خونسا هم نیست. ذاتن معنی داره، ذاتن با خودش افکار و اندیشه و خواسته های دهنده را منتقل میکنه. امروزا بهانه اینه که پول اگر بدون قید و شرط باشه، خب معلومه سرمایه‌داری هیچ وقت نمیاد بگه که من این پولو میدم تو بر علیه طبقه کارگر کاری بکنی، ولی اون میدونه همین که تو را پول بهت بده تو این کارو خواهی کرد. بنابراین ما میبینیم گرفتن پول از کانالهای سرمایه‌داری، چه به صورت فردی چه به صورت تشکیلاتی، بعد از مدتی مجبور خواهی شد گرفتن پول از سرمایه‌داری را تئوریزه بکنی، و این تئوریزه کردن همان چیزیه که سرمایه‌داری از کسی که پول میگیره میخواد و انجام شده تا الان. بعد به این مسئله بپردازیم که سرمایه‌داری برای جدا کردن طبقه کارگر از احزاب انقلابی از پایه‌های خودش طبقه کارگره تونست اول با پول شروع کنه، بعد با تبلیغات، دو دستگی بین سندیکاها، دو دستگی بین فدراسیون اتحادیه‌ها و غیره، و تا اونجایی که به دنبال اون احزاب تیکه تیکه شدن، تیکه پاره شدن. خب این سیاست سرمایه‌داری به نحو احسن پیش برده شد و تا به اونجایی رسید که تازهریسم و ریگانیسم دیدن که حالا دیگه زمان اون رسیده حتی اون دولت‌های رفاه را هم از بین ببرن. ما میدونیم سرمایه‌داری از ترس انقلابات دولت‌های رفاه درست کرده بود، ولی همین که تونست اون وحشت از انقلاب و از جامعه دور بکنه با جدا کردن احزاب انقلابی از پایه‌های خودش، بعد از اون دیگه خیالش راحت شد که حالا نیازی نیست دیگه به طبقه کارگر باج بده، میتونه دولت‌های رفاه را هم جمع‌آوری کنه و لیبرالیسم ها رو پیش ببره که نمایندش تاچریزم و ریگانیزم. و دیدیم چه قتل و غارت‌هایی کردن، چه کشت و کشتارهایی کردن تا اینکه به عنوان نمونه آلبرت رایت وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی که اتحادیه‌های کارگری داشتن و این سخنرانشون بود اعلام میکنه تو سخنرانش که اگر شما تشکل‌های کارگری نبودید ما نمیتوانستیم خصوصی سازی را پیش ببریم. داره از نمایندگان کارگری، همون نمایندگانی که تو سر احزاب انقلابی زدن با پولهایی که سرمایه داری بهشون داده تشکر میکنه که کاری کردی که حالا همون خصوصی سازی پدر خودتونو در میاره. خب حالا همه این جنایت ها از پول دادن شروع شده بود و الان هم بله اتحادیه‌ها و سندیکاها در واقع تفسیر میکنن، تئوریزه میکنن این پول گرفتن رو. خب احزاب در ایران هم هستن که این تئوریزه را پیش میبرن چون خودشون هم آلوده این مثلا ناچارن این کارو بکنن، پایه هاشون اینطوریه. اینه که میگم پول حلال حرام نیست، ولی افکار و اندیشه دهنده پولو به شما منتقل میکنه، بعد از مدتی شما همانی میشید که سرمایه داری انتظار داره. چه وقتی سال 88 اتفاق میفته شما توان رهبری جنبش رو ندارید. ادعای کار بزرگ اینه، کسایی که کار بزرگ میکنن باید پول بگیرن، ولی ما میگیم کسایی که پول میگیرن هرگز نمیتونن کار بزرگ بکنن. و سال 88 اینو ثابت کرد، ادعاها همه پوچ و بیارزش بود. حالا بدتر از اونش تمام جنایت هایی که توسط سرمایه داری اتفاق افتاده اخیراً بعد از تازهریسم و ریگانیسم باز با پول شروع کرده. جنایت هایی که توی یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، جنگی که را انداختن، کشت و کشتاری که در رواندا اتفاق افتاد، به دنبال اون حمله به عراق و حمله به افغانستان و حمله به لیبی و حمله کنونی به سوریه و حمله به اوکراین، همه اینها اول از پول شروع شده. سرمایه‌داری خیلی راحت میدونه هیچ لازم نیست از شما قرارداد بگیره، هیچ لازم نیست امضا بگیره، حتی لازم نیست شفاهن هم حرفی بزنه، پولش خواستش رو منتقل میکنه. و اتفاقی که الان تا اوکراین میفته ما میبینیم که فاشیستا دست به دست فمینیستا توی اودسا اتحادیه کارگری را آتیش میزنن. خیلی جالبه، ما به راحتی میبینیم همون فمینیستا که توی کل دنیا میگشتن و آزادی خواهی طلب میکردن توی آتیش زدن کارگرا با فاشیستا دست به دست هم میدن. سرمایه داری اینا را میدونه و داره کارشون میکنه. و اونهایی که ادعای چپ دارن، ادعای کمونیست دارن، اینو تئوریزه میکنن، وحشتناکن. طبقه کارگر رو در واقع اونا برای اینکه به زایده سرمایه داری تبدیل بشن آماده ذهنی میکنن. و الا اوباما یا بوش مگه میتونه طبقه کارگر رو مستقیما فریب بده؟ نه، اون نمیتونه، بلکه از طریق نهادهای غیر مستقیمش با توزیع پولش از خود طبقه کارگر یارگیری میکنه بر علیه خود طبقه کارگر. حالا اگر نوبت شد بازم صحبت میکنم. خیلی ممنون.
بله، متشکرم از شما آقای محمد اشرفی. محمد عبدیپور عزیز، اجازه بده بحث رو به نوع دیگه دنبال بکنیم. صحبتی که هر سه شما عزیزان مطرح کردین به نوعی میشه این استنتاج رو گرفت که شاید این عدم تشکل و به هر حال اون انسجام طبقه کارگر خودش دلیل بر شاید مزید بر علت ها باشه که به هر حال افرادی مثل آقای اوسانلو اگر پولی رو میگیرن اینقدر مسئله ساز بشن و در جای دیگه شاید به این شکل نباشه. تا چه حد شما فکر میکنید این تشکل، عدم تشکل و عدم سازماندهی در طبقه کارگر روی این مسئله تأثیر گذاره و چگونه میشه از این دایره خارج شد؟ چون که به هر حال اگر قرار باشه به سازماندهی و تشکل رسید، امکاناتی رو احتیاج هست و اگر بخوای امکانات رو گیره، باید مواظب باش که این صدمه در آینده به تشکل طبقه کارگر نزنه.
ممنون دوست عزیز. من میخوام در مورد چند تا یادداشتی از صحبت های خانم شهابی چیز کردم، میخوام جواب اینا رو بدم بعد با این مسئله بپردازم. اولا خانم شهابی داره تفتیش میکنه چه تو چه نو چپی هستی. اصلا من چرا تفتیش میکنی؟ این عقاید من هرچی هست، تو حق تفتیش نداری. چپ و راست ندارم. چرا چپ و راست داری؟ چطور چپ و راست نداری؟ خانه کارگر راست جنبش کارگری یا چپ جنبش کارگریه؟ در این مورد و شما داری به آبروی بقیه هم داری چیز میکنی. من کجا بحث پول گرفتم برای کلیه و مریضی بچه و اینا صحبت کردم شما بهش اشاره میکنی؟ من کجا این صحبت رو کردم؟ من کجا صحبت نمیدونم خانم اصلو و نمیدونم بحث آوردن کسی به ترکیه و اینا کردم شما داری بحث رو میکنی؟ این بحث من میدونستم شما واقعا یه آدم پخته و سیاسی هستی. این چه نوع برخوردی شما؟ شما داری چینه توزنه صحبت میکنی؟ موقع شما اگر دلایلی در برای اصلو داری در برای این پول گرفتن، موقع حلال و حرام، من کجا گفتم پول از چی بگیرم حلال، پول از چی نگیرم حلال؟ من میگم موقعی طبقه کارگر فعالین کارگری دارن جونشون رو میدن، پول براشون مسئله ای نیست. پول چیه؟ پول جنبش کارگری رو فاسد میکنه. من اینو به جرئت بهت میگم، چندین نمونه شم داریم، ولی با توجه به شرایط امنیتی همیشه این بحث رو بکنیم. جای شما گرمه، از جای گرم صحبت میکنی، جای ما هم خیلی سرده. اگر شما داخل ایران بودی، من کجا گفتم کسی نره خارج کشور یا بره خارج کشور، خارج کشوری بده یا خوبه؟ من کجا گفتم؟ گفتم آقای اصل اون موقع اومد ترکیه، ما اون موقع علیهش موضع گرفتیم. ما بهش گفتیم چه این کار شما کار خوبی نیست، میری با تلویزیون جهانشاهی و اینا صحبت میکنی. ولی من چیکار داریم؟ میره خارج کشور، اومده هر جایی اومده، مربوط به خودشه. ما گفتیم کسایی که ایشون را بوسه باران میکردن حالا اونا کجا هستن؟ بحث ما اینه، بحث اینه این پولا جنبش کارگری رو فاسد میکنه. ما نه حلال گفتیم نه حرام گفتیم. چطور این صحبت را میکنی؟ اصلا ما کی گفتیم ما حزب هستیم یا تشکل هستیم یا سازمان؟ ما فعالین کارگری هستیم. ما داریم زیر سخت‌ترین فشار داریم اینجا مبارزه میکنیم، با جون خودمون بازی میکنیم، موقع جونمون رو میدیم. پول چیه؟ پول برای ما اصلا ارزشی نداره. واقعا من میدونستم داره تفکر سیاسی بزرگی هستی، ولی داری بعد یه تفکر نمیدونم به ما میگی حلال و حرام و مذهبی، ولی شما از یک عقب‌مانده ذهنی صحبت میکنی. اگر داخل ایران بودی اینجوری صحبت نمیکردی. مشکل من بر شما اینه که واقعا صحبتت هیچ پایه و اصول سیاسی نداره. این چه برخوردیه شما میکنید؟ دفاع از منصور حسینی میکنید؟ دست درد نکنید، دفاع بکن. ولی این نیست که مرا بکوبی چون دوست منصور حسینی هستی یا بوسه باران حسینی کردی موقع خودش. ما نه با این گرایش شما 100% مخالف هستیم، با پول گرفتن مخالف هستیم تحت هر نامی. حالا ما دوستمون چندین نفر تو زندان هستن، خودمون اینجا کمک مالی براشون جمع میکنیم میدیم از همین دستمزدی که روزانه به حداقل دستمزد دریافت میکنیم. دستمزد کسایی که حالا هستن تو خارج کشور نمیدونم، شایعات هست، من نمیتونم بهش اشاره بکنم چون مسائل دیگری پیش میاد. همین حالا کسایی که پول دادن روی جنبش کارگری منت میذارن، میگن باید اینا ما هرچی گفتیم به صحبت ما گوش بکنن. ما پیشرو طبقه کارگر هستیم، ما سکندر این چیز هستیم. ما با این شیوه برخورد شما اصلا خیلی خیلی مخالف هستیم. شما آخر نمیدونم برای آی اولو اینا میگید، مگه من دفاع از IRO کردم، نمیدونم دفاع از CGT کردم. اتفاقا تنها کسی که مخالف این گرایش و این برخورده باشه ما هستیم. ما اصلا موقعی میگن جمهوری اسلامی مقاول نامه های IRO را برسمی شناخته، پس اینجا چرا کارگر زندانی هست؟ تو بیا روی این صحبت کن، تو چطور فعال کارگری چه داره با جونش بازی میکنه مثل خانه کارگری ها نگاش میکنی؟ در رابطه با این عدم تشکل و انسجام کارگری و افرادی مثل اوسالو پول میگیرن مثلا ساز میشه، من در این موردم صحبت میکنم. بله دوست عزیز، نظر من اینه، با این افراد، نه من بلکه کسایی هم در داخل کشور اصلا فعالین کارگری همه با این شیوه مبارزه مخالف هستن و نمیخواهن هیچ کسی از هیچ راهی بهشون این جور کمکا بکنه. کمکای مسئله ساز، کمکا مسئله ساز شده. حالا اومدن به اسم فعال کارگری چیز کردن، ولی باید گرایش اینا را قبول بکنه، اون موقع کمک مالی در اختیارش میذاره. خوب نیست. ما چندی پیش دوستانمون در زندان هستن و حالا هم 6-7 نفر دیگرمون راهی زندان هستن. با حداقل توان خودمون میدونیم به خانواده هاشون سر بزنیم، امکانات براشون فراهم بکنیم. ما چشم انتظاره کسایی نیستیم که برامون نسخه بپیچن و این و این پولا وابستگی میاره. همین که دوستمون محمد اشرفی به درستی بهش اشاره کرد، منم مخالف این پول گرفتن ها هستم، چون در مدت زمان خیلی کوتاه این را تبدیل میکنه به چی؟ به فروپاشی، به انحلال، به تفرقه اندازی و دستبندی و کار فرقه گرایانه.
بله سپاسگزار از شما.
بعدا صحبت های دیگه هم چیز بود در خدمت هستم.
خواهش شما. بله متشکر از شما. خانم سایا شابی، سوال رو پیش روی شما هم قرار میدم که تا چه حد این عدم تشکل در طبقه کارگر خودش این مسائل رو در واقع بیشتر حاد کرده و مسئله ساز کرده. اگر صحبت هایی هم در رابطه با دوستان داشتین میتونید بفرمایید.
مرسی. ببینید بی تردید عدم تشکل مسئله گرهیه و تحمل نکردن کمترین تشکل از جانب جمهوری اسلامی مسئله اصلیه. جمهوری اسلامی سندیکا هم تحمل نمیکنه، همون گرایش رفرمیستی هم تحمل نمیکنه به شرطی که مستقل باشه. سندیکای شرکت واحد هم تحمل نکرد، شرکت هفت‌تپه هم تحمل نکرد، سندیکا هم تحمل نمیکنه، کمترین تشکل رو تحمل نمیکنه. به این دلیل ما خیلی تاکید داریم روی جنبش مجمع عمومی، مجامع عمومی که میتونه رهبران کارگری رو حفظ بکنه، میتونه به این جور راحت دم دستشون نظر بندازتشون زندان. وقتی شما میافتید زندان دستتون از طبقتون قطع میشه. وقتی که میافتید زندان اون توانی که دارین برای متحد و متشکل کردن و پیشبرد مبارزه طبقه کارگر محدود میشه. جمهوری اسلامی میگیره میندازه زندان. منتها جای فعال کارگری اینه که تو جنبش کارگری کارشو بکنه، متشکل کنه، متحد کنه، پیش ببره به هر شکلی که میتونه و در هر شرایطی. به این دلیل ما تاکید زیادی داریم روی مجمع عمومی به عنوان شکلی که رهبران کارگری رو حفظ میکنه. زندان عرصه جدال طبقاتی تن به تن برای کارگر نیست، امکانات خیلی محدودی داره. ما یه موردی داشتیم که فکر کنم اگه اشتباه نکنم چادرملو بود که رئیس انجمن صنفیشون رو گرفتن و کارگرها اعتصاب کردن بیرونش آوردن. واقعا حرکت شایسته و عالی بود و این اتفاق باید بیفته. کارگر باید به نیروی هم طبقش بیاد بیرون از زندان. تا الان ما انواع اقسام کانونا و محافلی که داریم برای کارگر زندانی کار میکنه، فعالین کمونیست و کارگر ما توی زندان دستشون از طبقه قطع شده و جمهوری اسلامی هم به این برای این براش مشکلی نیست، به این درجه رضایت میده و به خاطر اینکه ارتباطش با طبقه قطع بشه، فردا یه فشاری میاره بهشون، از کشور خارج شید دیگه، تموم شد. جنبش کارگری خیلی وسعش نمیرسه، هر روز امثال اوسانلوها، امثال رضا رخشانها، امثال شارخ زمانی و رضا دانش و اینا رو، محمود صالحی و همه اینا رو، جعفر عظیم زاده، نداره که هی هر روز تولید کنه. یه شرایطی دیر کسایی به همچین موقعیتی میرسن، جاشون اینه که تو طبقه کارگر مشغول امر خودشون باشن، جاشون زندان نیست. و جنبش کارگری باید بتونه اینا رو بیاره بیرون با این کمپین های خارج کشوری و با بالاخره محدود کردن فعالیت به زندان و از تو زندان کار کردن. من تصور نمی کنم راستش. به این دلیل میگم که فقدان تشکل مسئله گرهیه، و تشکلی که میتونه با توجه به عدم تحمل جمهوری اسلامی هم رهبران کارگری رو محفوظ نگه داره و هم تضمین بکنه کارگر متشکل برای مبارزه، برای مطالباتش همیشه در میدون مجمع عمومیه. حالا میخواد سندیکا رو متکی به مجمع عمومی کنید، نه متکی به هیئت مدیره، نه متکی به چیز، نه به خاطر اینکه این هیئت مدیره ها بدن، به خاطر اینکه میزننشون، نه متکی به سلسله مراتب نمایندگان، متکی به مجمع عمومی متشکل که برای هر چیزی میشینه تصمیم میگیره. ما تو نیشکر هفت تپه داشتیم نمونه های خیلی موفقی داشتیم، منتها یه جنبشی باید بشه. این عملی ترین و به نظر من میتونه قدرتمندترین تشکل طبقه کارگر باشه که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بورژوازی ایران کمترین سطح از تشکل رو تحمل نمیکنه، ایران انقلاب کرده، کارگر شورا درست کرده، خطره براش. از اوسانلو سندیکالیست نمیگذره تا هر کی دیگه نمیذاره کار بکنه، نمیذاره تشکلش بمونه، نمیذاره تثبیت بشه، غیر قانونیه. خانه کارگر اینا نه تشکلات زرد، اینا گرایشی نیستن تو طبقه کارگر، اینا گرایش راست نیستن. کی گفته خانه کارگر راسته؟ کی گفته شورا اسلامی راسته؟ اینا نمایندگان نهادهای دولتی، نماینده دشمنن تو صفوف طبقه کارگر. درک مشترکی نداریم از رافتوش. من متاسفم دوستمون شخصی گرفت به خودش، بحث شخصی نیست. وقتی شما میگید فاسد، منم میگم حرام. نمیشه من یکی به کسی که من کارش اشتباه نمیدونم شما میگید کارش فاسده و نمیدونم خودشو فروخته و خائن و اینا. من وقتی من چیزی بگم شما ناراحت بشید. بالاخره داریم بحث میکنیم، منم از گرایشات حرف میزنم. نه اینطوری نیست، من معتقد نیستم، شما حتما معتقدید. من اتفاقا فکر میکنم سرنوشتی که به احزاب اومد تو طبقه کارگر داره چیز میکنه، راست و چپ، راست و چپ کیه؟ رفورمیزم داریم و کمونیسم. کی مارکس از راست و چپ حرف زده تو جنبش کارگری؟ کی لنین از راست و چپ حرف زده تو جنبش کارگری؟ راست و چپ همون نسخه هستش که این احزاب بردن تو طبقه کارگری، همین گروه‌ها و سکته و محافل بازمانده از احزاب بردن، همون احزابی که دوستمون محمد اشرفی نقدشون میکنه، میگه چرا تو 88 نبودیم، الان میگم چرا نبودیم. ببینید این تئوری این که پول فساد میاره و تحریم کردن منابع مالی جامعه بورژوایی، این برای طبقه کارگر به نظر من سمه. و علت این که تشکلات کارگری میشن زائده بورژوازی این نیستش که پول بهشون میدن، از اون همه بدتر اینه که کارگر دستمزد میگیره، اسیره در انقیاد اقتصادی. شما چطور میتونی پول نفع بکنی؟ نمیتونه اعتصاب کنه. مگه میشه هر روز کارگر اعتصاب کنه؟ خرج خانوادش چی میشه؟ پول داره بهش میده دیگه، مزایام میده. فردا شما مزایاتون رو میبره بالا، میگی میخوای منو راضی کنی، من نمیگیرم، پول دیگه. درسته که پول نیروی کارته، ولی پوله، انقیاد اقتصادیه. کارگر در جامعه سرمایه‌داری سرتاپا در انقیاد اقتصادیه. پول نبود که این اتحادیه ها رو فاسد کرد، پول نبود که فاشیسم رو به قدرت رسوند. ناسیونال گرایش کمونیسم بورژوایی تو طبقه کارگره. هیتلر با رأی کارگرها اومد سر کار، نه با رأی فقط اتحادیه ها، با رأی توده کارگرها اومد. ناسیونال سوسیالیست بود، راه حل اقتصادی داشت برای جامعه. شراب ارزون شد و وفور اومد، رونق اقتصادی اومد. اینه که اتحادیه رو با خودش میبره، نه که خریدنش. این خیلی تصویر سینمایی تئاتریه که پول میدین میخرینش فاسدش میکنین. هیچ وقت مارکس نگفته که رابطه کار سرمایه اینه. تقابل گرایشات و تقابل کمونیسم های مختلفی تو طبقه کارگر. کمونیسم بورژوایی تو طبقه کارگر یه روزی طرفدار رفرم میاره، یه روزی هم طبقه کارگر میبره پشت دولت خودی تو جنگ خارجی فرض کنید، ناسیونالیست میشه. امروز رفرمیست تو طبقه کارگر جمهوری اسلامی رو نبرد، طبقه کارگر نبرد سازش کنه با جمهوری اسلامی. نمیگم در سطح سیاسی میره به خاتمی رأی میده که باید باش مقابله کرد. رفرمیسم رو تحمل نمیکنه جمهوری اسلامی. فرق جمهوری اسلامی با دولت انگلیس اینه، توی تجربه تاریخی دستاوردهای جنبش متشکل کارگری توی غرب تاریخاً خودش رو تثبیت کرده، نمیشه آسون ازش بگیرن. خب با یه مکانیزمایی کنترلش میکنن، مکانیزمش رفرمیسمشه نه پول گرفتنش. تبدیل کردن رابطه نفوذ آرا و عقاید بورژوایی تو جنبش کارگریه نه پول. نمیشه شما از اینکه نمیتونید عقاید و افکار بورژوایی رو بزنید این رو با تحریم کردن پول باش مرزبندی کنید. این میشه وقت مهاتما گاندی، این میشه سکت مذهبی. این که دور خود ما بریم تو روستا خب کشت برداشت بکنیم دیگه، جامعه بورژوایی نمیتونین اینجوری مبارزه کنید. چیزی که اتحادیه رو فاسد کرده، چیزی که طبقه کارگر رو این بر اونور میکنه، نه اینکه با پول میخرنش رهبرش، نه لخوالستان اینطوری بود، نه اتحادیه کارگری زدن اینطوری. گرایش نفوذ آن بود. این اولین درس مارکسه. اگه کسی خودش رو متعلق میدونه به اون رگه از چپ به اصطلاح در جنبش کارگری، خودش مارکسیسم میدونه. ببین مانیفست اینو میگه، من نمیگم. کمونیسم بورژوایی داری، کمونیسم بورژوایی نمیاد پول بخره. این اجیر کردن و خائن بودن و من به شما پول میدم، ببین این خیلی تصویر توطئه‌گرانه از مکانیزم جدال طبقاتی در درون طبقه کارگر. شما نمیتونید رفرمیسم اینجوری باهاش مبارزه بکنید. با رفرمیسم باید با آرا و افکارش مبارزه کنید. اگه میخواید با آرا و افکار اسنلو مبارزه کنید، باید ناتوانی رفرمیسم کمونیسم بورژوایی تو مهد دموکراسی غرب نشون بدید و نشون بدید که چرا تو ایران نمیشه. نمیشه، به شما اجازه نمیدن اتحادیه قانونی تو درست کنید. ربطی نداره که رفتی از رضا پهلوی پول میگیری یا نمیگیری، که اونم داره به این توهم دامن میزنه. نمیشه. بورژوازی ایران بر کار ارزان استواره. کار ارزان سکوت و بیحقوقی میخواد. کارگر انقلاب کرده ایران که شورا درست کرده، امروز هم رو دستشون مونده، با کارگر ترکیه فرق میکنه. یه ذره بهش راه بدید میخواد چپ و سوسیالیست و گرایش و کمونیستی و طبقه کارگر ایران بسیار بسیار ریشه داره. از تجربه اعتصاب نفتش بگیرید تا اینکه الان خیلی از مطالبات قانون کار رو نمیدونم قانون اسلامی رو دستشون مونده، به خاطر اینکه اون موقعی که نوشتن زیر فشار یه جنبشی بودن که نمیتونستن، به اسم مستضعف اومدن سر کار، به اسم کارگر پناه اومدن سر کار. امکاناتشون در امکانات دولت ترکیه نیست، هر جور دلش میخواد بزنه. برها میخوام بگم که با پول میخرن و پول میدن و این محمد اشرفی داد از تاریخ، به نظر من من تعریف من اینه اصلا مطلقا نه پروسه تحلیل مارکسیستیه، نه تحلیل مادیه، نه تحلیل واقعی. بورژوازی توی غرب با پول طبقه کارگر و رهبرانش رو نخرید. من کاری ندارم اونجا مثلا کارگرای معدن انگلیس مگه 2 سال جنگیدن دیگه، تا چه زدشون؟ چرا چیز نشد؟ با پول خریدنشون، زدن داغون چیزشون کردن، شکستشون دادن. چرا؟ برای اینکه اون مطالبه محکوم به شکست بود. شما نمیدونستی معدن رو باز نگه داری و توهم بودی فکر می‌کنی می‌تونی معدن‌ها رو باز نگه داری. ما طرفدار اون اعتصاب بودیم، تو پیکت‌های اعتصابش هم حمایتشون می‌کردیم. ولی مقتضیات سرمایه توی انگلیس داره سرمایه‌شون برای جایی که ارزان‌تر آهن رو تولید بکنه، زغال سنگ رو تولید بکنه. درنچه می‌بست تاچریزم هم با به اصطلاح با ناتوانی و عدم پاسخی که جنبش کارگری داشت، اگه کمونیسمی بود توی طبقه کارگر میگفت معدن بسته بشه یا نه من بیمه بیکاری میخوام. کار نیست، من که نمیخوام جنگ نمیکنم که منو هر روز اسیر کنید، اجیر کنید و به کار بگیرید و استثمار کنید. کار نیست، باید من بیمه بیکاری بالاترین سد بدید به من، چی که چطوری سرمایه تو مدیریت میکنی. میخوام بگم که ما تعبیمون از تقابل هایی که تو طبقه کارگر هست خیلی متفاوته. تعبینی که دوستمون محمد اشرفی داره خیلی توطئه گرایانه و خیلی به نظر من میبخشید من میگم سطحیه و ربطی به تقابلایی که مارکس ازش حرف میبره و درس هایی که مارکسیسم و کمونیسم داره نداره. در مورد احزاب صحبت میکنین، میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اون احزاب نه به خاطر این بود که نتونستن توی 88 به اصطلاح، که من فکر میکنم 88 جنبش توده‌ای نبود، من فکر میکنم 88 جنبش اصلاحات بود برای آقای موسوی و آقای چیز، ولی منفجر شد پایین اومده بود بالا، در اون تردید نیست. چرا احزاب نتونستن، چرا احزاب الان اینطوری به قوت، میتونیم در موردش صحبت کنیم. از جمله وجود این گرایشات توشه، از جمله همین جنگ‌های خانوادگی توشه که تو طبقه کارگرم هست، از جمله که باستاب اون چپ و راست کردن ها الان شما شاهدش هستید چطوری اینجا تو جنبش کارگری. و این و همونقدر که برای احزاب سم بود، برای جنبش کارگری هم سمه. احزاب چرا نتونستن، ما از یه حزب بزرگ اومدیم که محل تلاقی گرایشات مختلف بود. این که شما نتونستید داله برای این نیستش که با پول شما رو خریدن، نخ شما امکانات میخواید، شما امکانات وسیع میخواید برای اینکه طبقه کارگر پیش بره. اگه کسی این امکانات رو با به اصطلاح رفتن توی پروژه های سیاسی، رفتن رسما، نه اینکه طرف سرمایه داره به شما پول میده ته ذهنش یه چیزی هست، اگه نه من نمیدونم شما تر عملیتون رو بگین، از قله که بچه ها میرین پول جمع میکنین، از اعتصاب کارخونه بغلیتون از کجا بیاره بده یه سال شما میخواین اعتصاب کنین. کارگره معدن انگلیس بعد وقت 2 سال اعتصاب کردن، همه جامعه کمکش کرد، نباید اون کمک ها رو میگرفتن؟ یه بخشی از جامعه بورژواز داری تهش میخواست وجدانش بخره، میره به یه خیریه هم کمک میکنه، نگیدن ازش، کثیف و آلوده است، میخوان بخرنش در تحلیل نهایی. این خیلی مکانیکیه، خیلی سطحیه و خیلی به نظر من بازدارنده است و مقابله با یه گرایشیه، نه به شیوه نقد افکار، آرا و راه حلهاش، راه حل تشکل سندیکایی برای بهبود، حتی بهبود شرایط کار و زندگی طبقه کارگر برای ایران توهمه. میشه رفت تو این جدال با آقای اوسانلو به جای اینکه شما چی؟ من ببخشید، من منظورم نبود که شما گفتید خانم همسرشو نمیدونم ترکینا، من گفتم این یه گرایه، گفتم این یه ترنده، من به نظر من متعلق به طبقه کارگر نیست، نه اینکه آدم منم مفسر نیستم بگم که کی متعلقه، نه میگم این ربطی نداره به سوخت و ساخت. تو تاریخ رو نگاه کنی، نه تو زمان لنین است، نه زمان مارکس است، نه توی انقلاب ایران وقتی که طبقه کارگر رفت شوراهاشو درست کرد، بس بود. یه فقره داشتیم توی شورای نفت که اگر اتفاقا کارگر کمونیستش صندوق دست میگرفت و از هر کسی از فوکل کراواتی گرفته تا غیر فوکل کراواتی برای اعتصاب نفت پول جمع میکرد، نمیرفت از بورژوازی حجره بازار اسلامی به خاطر اینکه ضد سلطنته، به خاطر اینکه از نظر سیاسی بهش احساس نزدیکی میکنه، از اون پول بگیره و اینطوری راه اسلامی رو توی صنعت نفت باز بکنن، توی اعتصاب نفت باز بکنن و اون بشه تعیین جهتگیری انقلاب 57 ایران که به شدت کارگری و به شدت چپی و به شدت پتانسیل این داشت که بشه انقلاب سوسیالیستی. کارگر نفت، شورای نفت باید میتونست، جامعه انقدر بهش سمپاتی داشت، از طبقه متوسط و بالاش که 90% علیه شاهن و حمایت میکنن از اعتصاب نفت به هر دلیلی، پشت سرش هم سرمایه است، طرف هم بورژواست که بود، تمام کسایی که اومدن تو انقلاب 57 که کارگر نبودن، که بخش زیادش خود بورژوازی بود و این حجره بازاری، نه مگه اینا سرمایه نیستن؟ پول از اونا نمیگیره، میگه تو گزارش ارتجاعی تو داری میاری، میخواد شرط گذاشته بود براشون که من شورا اسلامیان بیان تو شوراهاتون دیگه، قبول کردن به خاطر مرزبندی از این نوع پول حرام حلال. اونا احتمالا فوکل کراواتی سلطنت طلب بوده، ایشون ریش و پشم داره، اسلامیه، اب نداره، ازش پول میگیریم، هنوز که تجربه نکردیم که ما رو بکشه. به هر حال میخوام بگم که تاریخی که دوستمون آقای اشرفی گفت به نظر من تبیین خودشونه و من بلایی که سر دولت رفاه رفته، دولت رفاه رو نیوردن که کارگران انقلاب نکنن، یه گرایشی بود توی جنبش کارگری، رفرمیزم طبقه کارگر یه جایی تو کشورهای چیز در یه زمانی که توازن قوا به نفع طبقه کارگر و سوسیالیسم حکومت تشکیل داد، رفرمیزم و تحول و دستاوردهای فوق العاده زیادی داشت. امروز همچین چیزی امکان نداره، امروز اتوپیه، اون روز بود، نمیشه. و اون توازن به هم خورد و اون همون بورژوازی امروز هم کار رو میکنه که محافظه‌کارا میکنن. دولت رفاه، دولت نیورده بودن که به این معنی که رفرمیزم نمیخواد طبقه کارگر انقلاب کارگری شروع کنه، درسته، منتها دست بالا پیدا کردن جایی که شما تجربه انقلاب اکتبر رو دارید و کل تصویری که از دنیا هست، هر عدالت خواهی با عدالت خواهی سوسیالیستی تداعی میشه، بورژوازی هم وارد یه قامت دیگه ای میکنه. به هر میخوام بگم که دوستان شخصی نگیرن، ولی وقتی صحبت اینه که این فاسده و فساد و بوسه بارانش کردن و فلان اینا، خب من میگم این یه رگه شناخته شده است، نه اینکه شما اینو گفتید، ولی من میتونم از کلیه آقای صالحی تا رابطه جنسی آقای اوسانلو تا پول گرفتنش تا ریخت و قیافش چطوری تا اومده نشسته مرخاص میکنه با بورژواها رو یه خط بکشم بگم این مرزبندی های سکتیه، نمیتونه توی طبقه کارگر، نمیتونه متحد بکنه، نمیتونه متشکل بکنه، نمیتونه با رفیق کارگرش که سندیکالیسته سمپاتی اونو جلب بکنه بگه بیا من راه حل بهتری دارم، موجب اتحاد نمیشه، تفرقه میندازه تو طبقه کارگر که انداخته، اینقدر انداخته که شخصیت های سرشناس و سرمایه های جنبش کارگری ما از آقای اوسانلو بگیر که سندیکالیست من باش راه حلش برای بهبود طبقه کارگر میگم متوهمه، توهمه، برای ایران جواب نمیده که عضو خانواده کارگری و شخصیت جنبش کارگری تا رضا رخشان و تا رضا شهابی و تا شاهرخ زمانی و تا جعفر عظیم‌زاده و محمود صالح، همه اینا تفرقه میندازه بر مبنای چی، کی پول گرفته، کی با بورژوا نشسته یا نرفته. این چپ سنتی انقلاب 57، این چپی هستش که تصویرش از سوسیالیسم چیزی که توی پلپوت بود که یا تو چین بود یا توی کامبوج بود، تو کارگر برای فقر به تساوی مبارزه نمی کنه، برای رفاه وسیع برای همه و مهمتر از همه برای محرومین جامعه که جامعه امکان این همه رفاه و ثروت رو همین امروز متفرم کنه، برای این مبارزه میکنه و باید توصف خودش متحد نگه داره، ضمن اینکه اختلافات گرایشی خودش به رسمیت میشناسه، پرده پوشی نمی کنه، اینا رو قایم نمی کنه، زیر فرش نمی کنه. آقا جون شما راه حل دین من با این اختلاف دارم، اینکه بهانه کنم چرا پول گرفتی، پول با خودش فساد میاره، که این نقل قولا نمیدونم چه جوریه. یه جاهایی بریم ببینین که سندیکای کارگری پولی که به کارگرای معدن انگلیس داده شد که اعتصابشون ادامه پیدا کرد، همش از خود کارگرا بود، بخش اعظمش توسط جامعه طبقه متوسط و پولدارا تهیه شده بود که فکر میکردن حق اینا نیست، همه اینقدر آگاهی طبقاتی ندارن، هر یک قرونی که میده من میدم تهش که برم طرف رو بندازم بتونم استثمار کنم. به هر حال میبخشید من طولانی صحبت کردم، منتها خواستم بگم که من دوستان شخصی نگیرن، منتها من فکر کنم این دوستان صحبت کردن از در مورد احزاب اینا، همین گرایشات سکتی، گرایشایی که آدما رو بر مبنای افکار و عقایدشون نه بر مبنای عمل کردشون، بر مبنای اختلافات سیاسیشون، قبل از اینکه این اختلافات تو دنیای واقعی تبدیل به هر چی بشه، کافر و مسلمون کردن و ایجاد تفرقه است و من فکر میکنم بیشتر از هر کسی توی تفرقهی که بین رفقامون اینجا هست با رفقایمون فعالین عزیز و گرامی که تو زندان هستن و فعالین عزیز و گرامی که تو جنبش سندیکایی هستن و کار میکنن، تفرقه بین اینها به سود جمهوری اسلامی و بورژوازی اگه از چیزی سود میبره به نظر من نه از این مرزبندی ها بلکه از این تفرقه.
بله متشکرم از شما خانم شهابی. محمد اشرفی بشنویم نظر شما.
بله عرض کنم خدمتتون که من یه تجربه شخصی رو در رابطه با عمل کرد، یعنی نتیجه عمل کرده پول رو خدمتتون عرض میکنم. وقتی پول خارج از مدار طبقه کارگر تأمین میشه و عمل کردی اتفاق میفته به دنبالش، نتیجه میده. خب حالا مثال میزنیم، نتیجهش چی میشه؟ اون گیرنده پول دیگر نیازی به این نمیبینه برای تأمین نیازهاش به خود طبقه کارگر مراجعه کنه. وقتی این نیاز رو ندید و از جای دیگه تأمین کرد، ارتباطش با طبقه کارگر به مرور قطع میشه. وقتی ارتباطش قطع شد، زمانی که طبقه کارگر داره یه کار خاصی رو انجام میده یا نیاز خاصی داره، این دیگه اونو درک نمی کنه، با اون فاصله داره. برای اثبات این نظر مثال اول ماه می تورنتو رو من پیش میارم. من با یکی از دوستانمون توی تورنتو اول ماه می شرکت کردیم. اکثر افرادی که تو این ایرانی هایی که شرکت کرده بودن عکس کارگرای زندانی را در دست گرفته بودن و خواستار آزادی این کارگران زندانی بودند. اکثریت قریب به اتفاق این سازمان‌ها و احزاب که دوستمون خانم شهابی میگه اشکال نداره، عکسایی را برداشته بودن دستشون که اصلا در حال حاضر اونا زندانی نبودن، ولی این اعضا نمیدونستن که اینا زندانی نیستن. قطع ارتباط با طبقه یعنی این، چون نیازی نداره با طبقه ارتباط داشته باشه. مثلا یه آقایی دقیقا هم عضو همین حزبایی بود که ایشون ازشون حمایت میکنه، عکس آقای علی نجاتی دستش بود. من ازش پرسیدم آقا علی نجاتی چه زندانی نیست؟ زندانی نیستش. گفتم نه، یعنی حزبت بهت نگفته که این زندانی نیست امسال؟ یا دوست دیگه ای که از اینا دوستان بودن، قطع ارتباط یعنی اینا، عکس نیما پور یعقوب را که امسال توی سوئیس بود، 3 سال پیش از ایران خارج شده، 2.5 سال پیش برداشته بود به عنوان اینکه این کارگر رو آزاد کنید. من عکسای اینا رو دارم، سندای تاریخیه که وقتی احزاب ادعا میکنن چجوری ارتباطشون با طبقه قطعه. چرا قطعه؟ چون نیازی ندارن تأمین کنن خودشونو، از جای دیگه تأمین میشن. قطعه پول اینطوری عمل میکنه، وقتی از جای دیگه تأمین میکنی ارتباطت با کارگر قطع میشه. خب این عملکرد پوله، نباید فراموش کنیم. این که من بگم من کمونیستم، من انقلابی هستم، یه حرفیه دیگه. گفتم یه شعر قدیمی هست میگه مش آن است که خود ببوید، نه اینکه عطار بگوید. با گفتن من و شما نیست که ما کمونیست باشیم یا انقلابی باشیم، عمل ما نشون میده. عمل ما کجا نشون میده؟ جایی نشون میده که توی اول ماه می عکس کارگری که تو زندانی است به عنوان کارگر زندانی دست میگیریم. جایی نشون میده که 88 توده ها بیرونن ولی ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. اینجا نشون میده که ما آیا حزب کمونیست هستیم یا نیستیم، انقلابی هستیم یا نیستیم. عمل نشون میده. حرف زدن خیلی مهمه و من میگم اگر این ارتباط وجود نداره، به همین دلیلی که ما وابسته به طبقه کارگر نبودیم، پولمون از جای دیگه تأمین شده، نیازی به برقراری ارتباط نداشتیم، نیازی به این نداشتیم که بریم در خونه کارگر رو بزنیم بگیم که آقا 1000 تا تک تومانی به من بده که میخوام برای خرج جنبش، از جای دیگه میلیون دستم میاد، بابا ول کن خودم خسته کنم برم با کارگر ارتباط بگیرم که چی. اینجاست یه ارتباط قطع میشه. پول جمع کردن از طبقه خود کارگرها ممکنه اصلا خیلی زیاد نباشه، اما در عوض ارتباط و گسترش میده، چیزی که سرمایه‌داری ازش وحشت داره. سرمایه‌داری به من و تو پول میده که این ارتباط رو برقرار نکنیم و تا الان موفق بوده، دقیقا عمل کرده و موفق بوده، تصمیمش هم درست بوده. ارتباط قطعه. چیزی که سرمایه‌داری از ما میخواد عدم ارتباط تشکلهای کارگری با احزاب کارگریه و اینو نمیتونه از خود حزب بخواد که آقا دیگه ارتباط نداشته باش. نه، اینو میاد اول، من نگفتم فقط با پول، ولی اول با پول شروع میکنه. چه جوری شروع میکنه؟ پولو که همه نمیگیرن، رفورمیستش میگیره. وقتی گرفت تقویت میشه، بخش رفورمیستی تقویت میشه، بخش رادیکالیزم رو کنار میذاره، بعد از مدت رادیکالیزمش از بین رفته، رفورمیسمش حاکمه و حاکمیتش تحت اختیار سرمایه‌داریه، یعنی به دنبالچه سرمایه‌داری تبدیل شده. در رابطه با مجمع عمومی صحبت شد، این یه قصه است. خود سرمایه‌دارا مجمع عمومی تشکیل میدن، بازاری ها مجمع عمومی تشکیل میدن. عقب مانده ترین قشر دنیا، این ریش سفیدای افغانی هم مجمع عمومی تشکیل میدن، لوی جرگه هم بهش میگن. خب بنابراین فی نفسه مجمع عمومی دلیل بر این که یک تشکل نامیده بشه نیست. یعنی ما هر وقت بخوایم مجمع عمومی را به عنوان یک تشکل کارگری جا بزنیم یعنی آنارشی داریم فکر میکنیم. مجمع عمومی دارای معنا هست. شما یا مجمع عمومی خود به خود تشکیل میشه و از درونش تشکل کارگری بیرون میاد ادامه پیدا میکنه، بعد مجمع عمومی های بعدی را اون تشکل کارگری برنامه ریزی و اجرا میکنه، یا اینکه از قبل تشکل تشکیل میشه بعد مجمع عمومی را فراخوان میده و ادامه میده. و بنابراین مجمع عمومی فی نفسه خود به خود تشکل نیست. کسانی که میخوان مجمع عمومی را به عنوان تشکل به طبقه کارگر غالب کنن در واقع آنارشی را دارن پیش میبرن. مگر بازاری های جمهوری اسلامی مجمع عمومی تشکیل نمیدن؟ مگر خبرگان که همه آخوندن مجمع عمومی ندارن؟ بنابراین مجمع عمومی فی نفسه تشکل نیست. همه حتی فاشیستترین نیروها هم مجمع عمومی تشکیل میدن که بتونن انسانها رو بکشن، تصمیم بگیرن که بکشن. بنابراین مجمع عمومی فی نفسه مال کارگران نیست، مال تمامی جوامع انسانیه. و مهم اینه که مجمع عمومی را به چه دلیلی به وسیله کدوم طبقه تشکیل بشه و برای چه هدفی تشکیل بشه. در این صورت میتونه بگیم آنارشی نیست. از طرفی دیگه درسته که کارگران از نظر اقتصادی در انقیادن و این کاملا درسته، اما ما در رابطه با انحرافی که ایجاد میشه فقط خود طبقه کارگر یا جنبش کارگری رو بحثشو نمی کنیم، چون احزاب کارگری، نیروهای فعال، نیروهای پیشرو، نیروهای انقلابی باید کاری رو بکنن که توده ها نمیتونن، یعنی سازماندهی بکنن، آگاهی بدن، برنامه ریزی بکنن. اونها میتونن از انقیاد و از طریق آگاهی سیاسی و آگاهی طبقاتی از انقیاد خارج بشن و در تاریخ دیده شده. اونهایی که انتظار دارن خود طبقه کارگر خود به خود از انقیاد خارج بشه، اینا خب دنبال رو هن. بحث آگاهی طبقاتی رو درک نمی کنن. منتظرن یه روزی طبقه کارگر آگاهیش فوران کنه و اینا بشن رهبر. همچین چیزی هم اتفاق نمی افته. میگه جان برادر، کسی خورد که زحمت کشی، باید زحمت بکشی، باید فعالیت بکنی، باید در درون طبقه حضور داشته باشی، سازماندهی کنی، برنامه ریزی بکنی، بعد انتظار رهبری یا انتظار پیشرفت انقلابی داشته باشی. و الا انتظار داشته باشی که از درون طبقه کارگر که در انقیاد اقتصادی، در انقیاد ایدئولوژیکی سرمایه‌داری هست، خودش انقلاب کنه، این همون خود به خودی دید.
خانم
جان، یه چیزی ببخشید بگم. ببینید، در نهایت اینو میخوام بگم، ببخشید این مثالو میزنم برای اینکه خیلی راحت جوابو میده. وقتی یک دزدی میخواد بره توی باغی یا توی خونه دزد هست دزدی بکنه و اونجا اگر سگی هست، برای اون سگ نون پرت میکنه یا گوشت پرت میکنه. چند باری این کارو که انجام داد، موقعی که میره دزدی بکنه دیگه سگه باهاش کاری نداره، در حالی که موقع پرت کردن اون نون یا گوشت هرگز از سگ تعهد نگرفته که به من قید و شرطی را قبول کنه و دیگه به من کاری نداشته باشه. نه، ولی اون نون و اون گوشت ذاتش اینه. بنابراین پولی هم که به طبقه کارگر، به احزابش، به نیروهاش داده میشه، این ذات خاص سرمایه‌داری رو انتقال میده و به مرور همونی میشه که دوز میتونه راحت کارشو انجام بده و الانم ما میبینیم داره انجام میده. ممنونم.
بله، متشکر از هر سه شما، خانم سایا شعبی و آقایان محمد عبدیپور و محمد اشرفی، برای شرکت در این گفتگو.
خیلی متشکر و همه دوستانی که شرکت کردن.
خیلی ممنون از اینکه دوستان شرکت کردن. در پایان یه جمله دیگه هم به عرض برسونم. بار دیگر مستقل بودن طبقه کارگر پایبندی میکنن باید طبقه کارگر مستقل باشه و با وحدت طبقاتی میشود کاری انجام بدهد. و در ضمن خانم شعبی اون موقع اصلو اومد خارج کشور خیلی وقت پیش قبل از زندانش اومد ایران، همون موقع خودش رو به سرمایه‌دارها فروخت، اومد ایران زبونش رو بریدن. امیدوارم روزی بشه شما بیای بتونی همین در همین موقعیت جمهوری اسلامی شما بتونی برگردی بیای ایران این پولا را منصور بگیری شما بین کارگران تقسیم بکنی. اون موقع میدونی این پول چه ضرری داره. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، وقتتون بخیر.
منم از همتون تشکر میکنم، قربان شما.
خیلی متشکرم.
با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یکشنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید.
Tune in to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.